فرصت دیگه بهم میدی؟
درسم میخوندم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
ولی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزنه، اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوچه.
گل یا پوچ؟
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، 158مین برنامه رادیویی گل یا پوچ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما نقاشی با شیطان. گاهی هنر میتونه در خدمت شیطانی مثل اعتیاد قرار بگیره و افکارمون رو پوچ و تهی کنه. در برنامه امروز میزبان سرکار خانم دکتر روژان مظفری هستیم، جامعه شناس فرهنگ و درمانگر حوزه اعتیاد. راه ارتباطی شما برای طرح پرسش ها و نظرهاتون 2265-2876 شماره تلفن و سامان پیامکی 30102. خانم دکتر مظفری خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم آقای دکتر سلجوقیان به شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو سلامت.
خیلی متشکرم. اگر موافق هستید به اتفاق شنوندگان عزیز بخش اول روایت برنامه رو بشنم.
بله حتما.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که می‌شنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
مشکل خانوادگی زیاد داشتم. پدر مادرم که از هم جدا شدن من 5 سالم بود. هیچ کدومشون مثلا نبودش، مثلا سایه‌شون بالا سرم نبود. پیش من مادر بود، پدر بود، هم زندگی می‌کردن. آره اولین باری که عیششون انصراف کردم مثلا گفتم این چه چیزیه و اینجوری فکر نمی‌کردم مثلا حشیش بخواد تبدیل بشه به یه اینجوری مثلا چیزی که من بخوام مصرف کنم دو نفر رو بکشم. اصلا هیچ موقع تو ذهنم نمی ولی این اتفاق افتاد دیگه. با حشیش شروع کردم دیگه، بعد یه مدت حشیش تبدیل شد به ماریجوانا، گل. بعد گل مصرف میکردم، گل هم دیگه جواب نداد، دیگه زدیم تو خط مواد صنعتی، دیگه ناخودآگاه رفتن تو مواد صنعتی. دیگه آخرش رسیدیم به اونجا، تزریقی نشدن فقط، دیگه آخرش دیگه رسیدیم به اینجا که توهم زدیم آدم کشتم. خب این نقاشی نماد یه فرشته است دیگه، که مثلا به فرشته و به جن و اینجور چیزا من خیلی اعتقاد دارم، خوشم میاد ازشون، به خاطر همون یه اینجور چیزا این کشم. نقاشی میکشیدم آروم میشدم، روحمو ارضا میکرد نقاشی. الانم بعضی ما تو زندان نقاشی میکشم، بیکار نمیمونم.
چشم به واقعیت ها باید دوخت، به روزهایی که هر کدامشان دفتر گشودهی برای فردایمان پیش رویمان قرار میدند. باید دید، باید آموخت، باید پیدا کرد. راه روشن را باید پیمود.
میتونم تو انتخاب لحظه ها زیر افتاب تا به سنای دام برای ره گذرای کوچنون یه درخت بید و نقاشی کنم. خوب میشود اگه میونه آدم ها با مداد آبی آسمونی جای شور زار درد و خستگی چشمه امید و نقاشی کنم. دل من تنگه برای اون روزا، روزای قشنگ دل سپردگی کاشکی با مداد صورتی میشون دلای سفید و نقاشی کنم، دلای سفید و نقاشی کنم.
با برنامه گل یا پوچ کاری از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت همراه هستید. موضوع برنامه امروز ما نقاشی با شیطان هست و میزبان سرکار خانم دکتر روژان مظفری هستیم، دکترای جامعه شناسی فرهنگ و درمانگر حوزه اعتیاد. 2265-2876 شماره تلفن ما هست، سامان پیامکیمون 30102. خانم دکتر مظفری، بخش اول روایت برنامه را به اتفاق دوستان عزیز شنیدیم. از زوایای مختلفی میشه در مورد این روایت صحبت کرد، اما اگر بخوایم با بحث‌های هفته‌های پیشین این روایت رو عجین کنیم و نگاه کنیم بهش، یه جورایی داره مطرح میشه که مصرف موادهایی که حالا به صورت حشیش بوده، گل بوده یا موارد مختلفی که مصرف شروع شده، منجر شده به جرم‌هایی که واقعاً هیچ فردی فکر نمی کنه اگر با یکی دو پک گل مصرف کردن یا حشیش مصرف کردن به این مراحل برسه. سناریوهایی که در روایت های هفته های پیشی مطرح شد بسیار تکان دهنده بود، در این هفته هم خود این فرد اشاره میکنه. کمی با شما در مورد این روایت عمیق تر بشیم.
من سه تا قسمت نوشتم. اول اینکه از کجا شروع کردن، بعد چه تغییراتی در مصرفشون اتفاق افتاده، بعد اینکه چه تأثیری روی رفتارها گذاشته، و در نهایت هم اینکه ربطی که داره به هنر نقاشیشون. اون بخش ابتداییش رو که اگه بخوایم صحبت بکنیم، که شاید از یک حالا ماده مخدر یا محرک خیلی ساده ما شروع بکنیم، و مثلا اول بگیم که چون یه متاسفانه یه غلط رایجی که در ذهن آدم ها شکل گرفته اینه که خب ماریجوانا تو خیلی از کشورها قانونیه، استفاده ازش مثلا هیچ منعی نداره، پس این ماده هیچ مشکلی برای استفاده نداره. یعنی متاسفانه من میبینم که بین جوان ها خیلی رایجه که نه، مشکلی که مثلا ماریجوانا داره مثل سایر مواد نیست، به راحتی قابل ترکه و
داره یواش یواش روند قانونیشو در برخی کشورها
بله،
طی میکنه.
متاسفانه
حالا به بقیه هم میرسه، ما زودتر داریم پیشواز میریم.
آره متاسفانه. خب ببین آی دکتر، من اگه بگم که چرا مثلا تو بعضی از کشورها قانونی میشه، به هر حال شما وقتی نگاه میکنید یک صنعتی پشت این قضیه وجود داره و درآمد خیلی زیادی هست. خب خیلی وقتها مافیای این مواد ممکنه که در عرصه سیاست وارد بشن و بتونن یه سری چیزها رو هم قانونی بکنن، ولی این به معنی این نیست که از نظر علمی و پزشکی هم عیناً ثابت شده است. چون به هر حال وقتی ما در مورد یک ماده‌ای صحبت میکنیم که شما بهش اعتیاد پیدا میکنید، یعنی که این ماده به هر حال اون وابستگی های ذهنی، روانی و جسمی رو در شما ایجاد میکنه. ممکنه که ماری جوانا نسبت به سایر مواد زمان برون رفت از بدن شما بیشتر باشه و سریع‌تر باشه، ولی اون تأثیرات عمیق ذهنی که میذاره خیلی متاسفانه بالاست. شما نگاه میکنید نوع مصرفش هم چون راحته، یعنی مثل سیگار مصرف میشه و شما در هر مکانی هم میتونید این رو مثلا توی حالا جعبه های سیگار بذارید، هر جا هم که دوست دارید استفاده کنید. یعنی یه ما همیشه میگیم یه سرمونی یا یه مثلا آدابی نداره مصرف کردنش، مثلا مثل تریاک و نمیدونم حتما که شیشه باید مثلا پایپی وجود داشته باشه و اینها. مصرفش خیلی راحت تر از سایر مواد، شما هر جایی هم میتونی استفاده کنی. اولین اتفاقی که میفته اینه که تعدد مصرف پیدا میکنه، یعنی ممکنه توی یک روز شما 3 یا 4 بار استفاده بکنید. این تعدد مصرف خودش باعث میشه که شما به شدت بهش وابسته باشین. بعد از یه مدتی میبینید که ندیگه ارضاتون نمیکنه. خب حالا مثلا ماریجوانا مثلا توهم ایجاد میکنه، ماریجوانا نمیدونم تحریک پذیری رو به شدت بالا میبره. اگر یک چیزی مثلا شما رو در حالت عادی 1 ناراحت بکنه، پس از مصرف ماریجوانا شما رو 10 ناراحت میکنه. برای همین ممکنه مثلا یک حرف خیلی کوچیکی که من به شما زده باشم در حالت عادی شما خیلی راحت از کنارش بگذرید، ولی بعد از مصرف مثلا این گونه مواد این گونه نیست. شما این شدت تحریک پذیریتون به شدت میره بالا. بعد از یک مدتی میبینید که ندیگه این ماده جوابگوی شما نیست، به سمت مواد دیگه کشیده
یا
میشه.
ماده دیگه توسط همون جمع دوستان معرفی میشه.
بله، که مثلا حالا مثلا چون خیلی میگن دیگه حالا شما که مثلا ماریجوانا کشیدی بیا مثلا یه ماشروم هم استفاده کن، بیا نمیدونم حالا یه 2 پک هم مثلا شیشه بزن. وقتی که شما دیگه وارد اون مرحله میشید دیگه مواد از چون خود ماریجوانا یه حالت توهمی داره، ولی وقتی میرسه به اون مواد بالاتر مثلا مثل ماشروم میرسه به شیشه و اینجور چیزا، چون اصولا کسانی که از ماریجوانا عبور میکنن به سمت این دوتا مواد کشیده میشن، توهمشون به شدت بالاتره، تحریک پذیری که ایجاد میکنن خیلی بیشتره.
بله.
برای همینه که بسیاری از دعواهایی که منجر به جرح یا قتل میشه بعد از مصرف این گونه مواد پیش میاد، یعنی یا ماشروم یا شیشه، و اصلا طرف نمیفهمه اون روز، چون هم قدرت بدنیشون به شدت افزایش پیدا میکنه، چون تمام اون تحریک پذیری بدن میره بالا، یعنی شما رو در یک موقعیت حمله قرار میده. شما در موقعیت حمله
مواد محرک هستن.
بله، تو موقعیت حمله شما همه چیزتون خیلی بیشتره دیگه. اینجاست که خیلی وقتا اصلا یهو تموم میشه اون تأثیر مواد، یهو میبینید مثلا چه کارهایی کردین که اصلا خودتونم نه یادتون میاد نه میدونید که تو چه شرایطی بوده، بعد دراتون وقتی توضیح داده میشه میگین خب این اصلا مسئله ای نبود که من به خاطرش بخوام اینقدر مثلا تحریک بشم، اینقدر عصبانی بشم یا همچین واکنشی نشون بدم. این مورد اولشه که خب به نظر من خیلی مهمه. خیلی وقتا ما از روی تفنن، از روی اینکه حالا کم نیاریم جلوی دوستامون، یک تجربه کرده باشیم، متاسفانه یکی دیگر از اشتباهات ذهنی که باز هم برای جوانان ما وجود داره اینه که هر چیزی ارزش یک بار تجربه کردن رو داره.
بای.
یا حالا که جوونیم حالا بذار تجربه کنیم دیگه چه اتفاق میافته.
بالاخره یه فرقی باید بین جوونا و
بله
افرادی که سنشون گذشته، ما باید یه ذره متفاوت تر بشیم.
بله، یا مثلا قدرت ریسک پذیری. من میخوام بگم که ببینید همیشه ریسک پذیری، همیشه شجاعت خوب نیست. یعنی شماها یه جاهایی چون اگر انسان نمی ترسید الان نسل ما اصلا ادامه پیدا نمی کرد. این ترسه که باعث شده بقای ما ادامه پیدا بکنه و اصلا بقای ما ممکن بشه. شما اولین بار که از مار ترسیدین، از بلندی ترسیدین، نمیدونم از خرس ترسیدین، خب برای خودتون سرپناه درست کردین، فرار کردین. پس همه جا این شجاعت، اون ریسک پذیری امر مناسبی نیست. میخوام بگم یه سری مفاهیم باید دوباره تعریف بشه که یکی از اونها همین هر چیزی، نه هر چیزی رو آدم نباید تجربه کنه. چون گوگو اصلا من اولش هم فکر نمی کردم که این اتفاق بیفته و من به این مواد وابسته بشم. برای همین اصلا اسمش مواد مخدره، چون میاد یک مکانیزمی رو برای اینها ساختن که در نهایت شما رو وابسته بکنه، چون پول توی وابستگی شماست. یعنی مافیای مواد مخدر میدونه که شما با یک بار کشیدن احتمال مصرفتون بالای 80. خب این کار رو میکنه برای اینکه در نهایت داره از اون
به هر نحوی در واقع اون اولی مصرف اتفاق بله، بیفته و بعد وارد اون چرخه مصرف.
بله شما نگاه میکنید میبینید مثلا اولش حتی به شما ممکنه رایگان داده بشه چون میدونن که شما در نهایت تبدیل به یک مشتری دائمی خواهید شد. یعنی یک بار دوباره اول یه ممکنه اصلا از طرف یک سری آدم‌ها رایگان بدون پول در اختیار شما قرار داده بشه،
رفاقتی
آفرین، تا از شما یک سری مشتریان ثابت بسازن براش دیگه.
خیلی متشکرم. خب پس این که این مواد چه موادی هستن، گل، ماریجوانا و همه اینها، و این که چطوری مصرف میشن، من لابلای صحبتهای خانم دکتر این کلام رو آریه بگیرم، این که مصرف گل، مصرف حشیش و مواردی از این دست استفادهش راحته، میتونه در دسترس باشه، میتونه آداب خاصی برای مصرف خودش نداشته باشه. چقدر پدر مادرای عزیز با این مصرف آشنا هستین؟ از کجا میتونید تشخیص بدین که دارن یه جمع جوانه که بیرون وایستادن دم یه پارکی یا مثلا بعد یه مهمونی دو سه تا جوانه فامیل کنار همن دارن سیگار میکشن یا دارن گل میکشن یا دارن ماریجوانا میکشن و اینها رو آیا آشنا هستیم؟ آیا بوهای خاصی که وجود داره با اونها آشنا هستیم؟ اگر اینها رو آشنا نیستیم باید دانش خودمون رو در مورد این گونه مواد بالا ببریم که اگر مواردی اتفاق میفته بتونیم هرچه سریعتر وارد عمل بشیم و اقدامات پیشگیری رو انجام بدیم، گرچه اقدامات پیشگیری خیلی قبل‌تر از این هاست و باید کاری کنیم که بچه‌هامون، فرزندانمون، همسرمون و هر کسی هست و خودمون حتی وارد اولی مصرف نشیم. متشکرم از همراهیتون. 2265 2876 شماره تلفن ما هست، زمان پیامکیمون 30102. دعوت میکنم با بخش دوم روایت برنامه همراه بشید.
گام اول، خط آخر.
من کمپ بودم، از کمپ برگشتم، بعد شبی که از کمپ برگشتم شبش با چاقوی سر خودم میزدم، خون میریخت رو زمین، اعصابم کور بود. دوباره فردا شد، دوباره منو فرستادن کمپ. بعد 40 روز بود از کمپ اومده بودم، دوباره که رفتم کم دوروبر 40 روز 50 روز من اصلا نخوابیدم، اصلا یعنی خوابم نبودش. بعد موقعی که برگشتم رفتم یه دوز خیلی بالای از LSD مصرف کردم. بعد LSD هم نباید تو جای محیط بسته آدم مصرف کنه. من محیط بسته مصرف کردم، یه دوز خیلی بالاشو مصرف کردم، بعد اومدم خونه همه چی ترسناک شده بود دیگه، فکر می‌کردم میخوان بکشن منو، قیافه ها ترسناک شده بود، همه چی اصلا عوض شده بود که این اتفاق افتاد دیگه، قتل انجام دادم. ساعت 3:30-4 صبح بود، یه 2 ساعت گذشته بود از مصرف، مثلا LSD. LSD هم 7-8 ساعت چیز تأثیرش رو بدن آدم هست، 7-8 ساعت تأثیر داره. بعد 3:30-4 صبح بود، من یه لحظه رفتم تو خواب و بیداری، دیدم خواب داشتم میدم، یکی در میزد، رفتم در رو با کردم، یه زن اومدن صورتاشون سیاهه، صورتشون سیاه و قیافهاشون معلومم. ترسیدم، در رو که بستم از خواب یه پریدم، یه همچه این اتفاق افتاد، رفتم دو نفر کشت، من بدون دلیل بدون هیچ. بعد این که این اتفاق افتاد اونا رو کشتم، یه ول کردم جسدشون رو، ماشین رو برداشتم رفتم تهران، پرن میشستم رفتم، بعد ماشین گذاشتم یه جایی، یه هفته سرگردون بودم دوروبر خودم، این چرخیدم آقایی اومد من بود.
بسیار اندیشه کن، بسیار تأمل کن، بسیار در خودت مکاشفه کن،
کاش این بسیارها را از گذشته های دور پس می گرفتیم تا امروز در حقیقت زندگی سربلند خیش را می یافتیم.
زهد بگذشت چون خودکامگی هات صفای خیش را افسوس خوردم، به چشم خیشتن دیدی در این عشق تو در من زیستی من در تو مردم.
اینجا رادیو سلامت، برنامه گل یا پوچ، کاری از گروه سلامت اجتماعی. موضوع برنامه امروز ما نقاشی با شیطان هست و سرکار خانم دکتر رژان مظفری، دکترای جامعه شناسی فرهنگ، مهمان گرانقدر برنامه امروز ما هستند. اگر پرسشی دارید یا نظری دارید در مورد این روایتی که طرح میشه و صحبت خانم دکتر مظفری، 2265-2876 شماره تلفن ما هست و سامان پیامکیمون 30102. خانم دکتر مظفری، بخش دوم روایت رو شنیدیم. روایت های این چند هفته این گونه است که از ابتدای یه جایی شروع میشه، بعد اتفاق های خیلی عجیب غریبی میفته. یعنی در این روایت الان بخش دومش مطرح میشه که بیگناه افرادی رو به قتل رسوندن. چه اتفاقی میفته وقتی LSD مصرف میشه، سایر مواد محرک مصرف میشه؟ چی میشه این مرزهای واقعیت اینقدر جا به جا میشه؟
LSD یکی از معدود مواد محرکیه که مرز بین واقعیت و حالا فانتزی یا خیال رو برای شما از بین میبره. دو، تغییر اشکال به وجود میاد، یعنی شما ممکنه که اشکال هندسی رو حتی مثلا دفرمه و متفاوت ببینید. بعد تغییر چهره به وجود میاد، شما زمان و مکان رو از دست میدید. مثلا ما مصرف داریم، مثلا شخص در بعد از مصرف LSD از ماشینی که مثلا بالای 100 کیلومتر سرعت داشته در ماشین رو باز کرده و رفته بیرون، فکر میکرده که مثلا ماشین ثابته، در ماشین رو باز کرده، مثلا برگشته به دوستانش، این واقعی هست که برگشته به دوستانش گفته که سیگار نخریده من برم سیگار بخرم، در ماشین رو باز کرده و دوستانش فردا مثلا متوجه شدن که مثلا این نیست و فهمیدن که مثلا تو بزرگ راه هستن، از ماشین پیاده شده. میخوام بگم که مرز یک سری چیزها رو جابجا
میکنه، یاده نشده دیگه، پرتاب شده.
آره متاسفانه. بعد این یک سری از این مواد میان مرز بین فانتزی، مرز بین خیال و واقعیت رو از بین میبرن. چطور از بین میبرن؟ با تأثیر روی یک سری از سلولهای مغزی که فرمان چیز رو میدن به شما، فرمان تشخیص فضا، زمان، مکان، سرعت، اشکال هندسی، خود فرم ها و اینها میاد و اون قسمت رو مختل میکنه. برای همین شما هیچ تصوری نمیتونید داشته باشید، انگار که مثلا تمام صحنه‌ای که برای شما اتفاق میفته رو تو یک فیلم انگار دارید میبینید، انگار یک فیلم. مثلا بعضی از این فیلم‌ها دیدین که شکست زمانی دارن که اصلا توش مشخص است این گونه است و درکی ندارید. یهو مثلا شما شکل آدم‌ها رو خیلی دیفورم می‌بینید، میاد و تأثیر میذاره و شما حالت‌های مالی خولیایی پیدا می‌کنید، احساس میکنه که یه عده مدام در تعقیب شما هستن، یک عده میخوان به شما آسیب برسونن، یک عده میخوان شما رو بکشن. به خاطر اینکه میگم دقیقا میاد رو قسمت‌هایی از مغز تأثیر میگذاره که این حالت‌های توهمی رو برای شما به شدت ایجاد میکنه. چرا؟ چون میشکنه اون رابطه بین سلول‌های مغزی رو که بتونن این پیام رو به همدیگه بدن که شما باید این رو الان اینگونه دریافت بکنید. الان فضا رو اینگونه دریافت بکنید، زمان رو اینگونه دریافت بکنید، مکان رو اینگونه دریافت بکنید. این که از بین میره. حالا برای بعضی‌ها خیلی لذت بخشه، انگار که شما وارد یک رؤیا میشین. بعد زمان برای شما انگار متوقف میشه، یا میبینید مثلا 4 ساعت گذشته ولی شما احساسی که داشتین در حد 10 دقیقه بوده. دیدیم مثلا خیلی از کسانی که مصرف مواد میکنن هی از شما میپرسن ساعت چنده، شما میگین 1:05. دوباره 5 دقیقه بعد میپرسه که ساعت چنده، چون برای اون زمان خیلی متفاوت از شما گذشته، یا طولانی تر یا کوتاه تر. و شما میگین بابا شما که همین الان از من سوال پرسیدی، ولی برای اون اینگونه نیست. متاسفانه این وقتی اتفاق میفته، هر اتفاقی که تو این برهه میفته، یعنی تو این برهه‌ای که شما میگن به خصوص تو مصرف LSD این اتفاق میفته، هر کاری که میکنه دقیقا در توهم و رؤیا و فانتزیتون داره اتفاق میفته. یعنی شما این گونه فکر میکنید در حالی که واقعا شما اون کار رو انجام میدین.
جسم در شرایط واقعی هست، بله. اما ذهن و افکار و
نمیتونه اون ارتباط رو
در اون دنیای فانتزی
آره متاسفانه. و خیلی وقتا مثلا دارم میگم یک سری از دوستان حالا احساس میکنن که ما تو اون لحظه ها نمیدونم تمرکز بیشتری داریم، ما تو اون لحظه ها چون وارد اون عرصه وهم و خیال و اینها میشیم، قوای خلاقمون و اون خلاقیتمون مثلا راحت تر بروز میکنه. متاسفانه اینا هست، من اینا خیلی میشنوم که آره مثلا خام دکتر وقتی ما مثلا مصرف میکنیم راحت تر شعر مینویسیم، راحت تر داستان مینویسیم، راحت تر نقاشی میکنیم، راحت تر فیلم میسازیم،
مسیر نبوغمون ساری
آره
جاری
انگار
میشه.
که میخوام بگم اصلا این همچین تصوراتی اشتباه. شما از یک مرحله ای وارد یک مرحله دیگه ای میشید که اون مرزه از بین میره، اون دیگه اسمش خلاقیت نیست. شما وارد ناخودآگاهتون میشین و بیمرز ناخودآگاهتون رو به منصه ظهور میرسونید، که این خیلی راحت به انواع روش ها میشه انجامش داد اگر که مثلا شما بلد باشین و بخواین اون خلاقیت رو به کار بندازین. و متاسفانه وقتی این مرز شکسته میشه، شما توی اون مرز هر کاری ممکنه بکنید. یعنی از قتل گرفته تا نمیدونم خیلی چیزهای متفاوت دیگری.
خانم دکتر، این فضاهایی که وقتی اینجوری ترسیم میشه، میگن یه نفر به پا میذارن،
بله،
یعنی 4-5 نفر وقتی مصرف میکنن، حالا در مورد شیشه مهمانی هایی که گرفته میشه، یه نفر میشه که
مواظب
بقیه است، بهشون آب میده، نمیدونم حواسش هست مثلا بدنشون کم آب نشه با توجه به تحرکات زیادی که دارن یا
بله.
کارهایی که بکنن. این فضایی که شکل میگیره خیلی غیر عادی میشه، یعنی
بله،
یه افرادی که مصرف میکنن بعد یه نفر باید به پا باشه و خیالشون هم راحته، میگن که نه یکیمونو گذاشتیم به پا که اتفاقی نیفته. به نظر شما باز هم اینجا چه خطراتی متوجه این افراده؟
خب ممکنه همون به پا رو اینا مثلا یه بلای سرش بیارن. خیلی وقتا ببینید این شما که نمیتونید تمام اون لحظه ها و اون اتفاقات رو بیان و کنترل بکنید. این که این دوستمون گفت تو محیط بسته نباید استفاده بشه، تو محیط‌های باز حالا اتفاقی که میفته چیه؟ شما تو محیط‌های بسته چون با اشکال هندسی بیشتری سر و کار دارید.
بله.
بخاطر همین گفتم اینا میاد دیفورم میکنه اشکال هندسی رو در ذهن شما. یکی از کارهایی که میکنه اینه. شما تو فضای باز اصولاً با اشکال هندسی کمتری حتی از نوع مربع نمیدونم مستطیل و اینها مواجه هستین. اون تاثیرگذاریش کمتره. به این معنی نیست که در فضای باز برید مصرف کنید هیچ اتفاقی نمیفته، یا یه به پای بذارین هیچ اتفاقی نمیفته، نه این گونه نیست. ممکنه که یک سری اتفاقات برای خودمون، مثلا گفتش که من با چاقو میزدم تو سر خودم و مثلا خون میرخت و اینها، باید به نظر من تا جای ممکن از مصرف مواد روانگردان خودداری بشه، چون بسیار مواد خطرناکی هستن، هم برای خود فرد هم برای اطرافیان فرد. حالا فکر کنید که ما با کسی مواجهیم که مصرف چنین چیزی رو داره، چه کار کنیم؟
بله، یعنی مواجه بشیم در یه شرایطی با یه فردی کسی. که حالا آره. مصرف شیشه داشته. مصرف
آره. ببینید مطمئنن اولین کار اینه که هر گونه رفتاری که حمله بر خطر بشه، هر گونه رفتاری که به این آدم اجازه رفتارهای چیز بده، آزادانه رو بده، آزادانه راه بره، آزادانه، یعنی باید تا جای ممکن از حرکت این آدم جلوگیری بشه. این آدم بلند شه راه بره، این آدم بلند شه مثلا تو آشپزخونه مثلا دسترسی به مثلا چیزی مثل چاقو چیزها اجسام تیز داشته باشه، چون نمیتونیم اون لحظه که کاری بکنیم. اگر هم نیاز باشه به نظر من باید از اورژانس اجتماعی کمک گرفت، اگر شما میدونید که مثلا تو همچین شرایطی قرار گرفتین که بتونن توی اون فاصله از شما مراقبت بکنن.